السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ظاهرا في بطونه، اللهم يا باطنا في ظهوره، وظاهرا في بطونه ومكنونه، يا مفرقا بين النور والدجور، يا موصوفا بغير كنه ومعروفا بغير شبه، حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود وفاقد كل مفقود، ليس دونك من معبود، أهل الكبرياء والجود، يا من لا يكيف بكيف ولا يعين بأين، يا محتجبا عن كل عين، يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم. صل على حبيبك سيد المرسلين وخاتمهم وعلى مولانا الهادي سيد الوصيين وقائمهم المستور عن عوالمهم. اللهم ارزقنا علما في استعمال وورعا في اجمال، اللهم انطقنا بالهدى والهمنا التقوى. خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه احزاب آیه 8 چنین می‌فرماید: ولقد اخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم فاخذنا منهم ميثاقا غليظا. میفرماید ما از بندگانمون، از انبیاء بزرگ، از انبیاء اولوالعزم، از انبیاء صاحبان شرایع پیمان گرفتیم، از همه اونها و از مردم هم معاهده کردیم و پیمان گرفتیم که اونها برنامه های مرا به بشر تبلیغ کنند و بشر اون برنامه ها را بپذیرند و نتیجه این باشد که لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما، تا از صادقین سؤال بشود. معلوم می شود یک برنامه ریزی مفصلی برای بشر در ازل طرح شده است و به وسیله پاکان اون برنامه به بشر ابلاغ شده. از کسانی که برنامه را آوردن پیمان گرفته شده برای تکمیل ابلاغ و ابلاغ کامل، و از ما بشرها هم پیمان گرفته برای پذیرش و عمل، و نتیجه اینها سؤالی است در عالم آخرت. ابتداءً سخنی از این سؤال عرضه می داریم تا به سراغ پیمان برویم، از معلول به علت برویم. یکی از حوادث مهم ما بعد الموت مسئله سؤال است و یکی از مهمترین کارهایی که در عالم پس از مرگ انجام خواهد یافت مسئله مساءلت است. مسئله سؤال بسیار عظیم است و خداوند دو رقم سؤال برای اون عالم تهیه دیده، سؤال ابتدایی پس از مرگ، سؤال یعنی بازجویی و به محاکمه کشیدن. سؤال ابتدایی به محض مرگ انجام می‌گیرد ولی برای همه نیست. یک بازجویی ابتدایی به محض اینکه روح از این بدن چشم بپوشد و به اون عالمی دیگر باز کند، یک بازجویی ابتدایی از انسان می شود و اون عالم برزخ است. غفلت از این جهان و گشودن چشم بر اون جهان عالم برزخ است، گرچه هنوز روح از این بدن به کلی نبریده است. مانند کسی که از خواب بیدار شد، فهمید که بیدار شده، هنوز همونجا خوابیده و لذتهای خواب شیرین، تلخیهای خواب ناراحت کننده در ذائقه روحش هست، اما می فهمد که بیدار شده است. عالم برزخ چنین است. به محض اینکه انسان از این بدن به اون عالم متوجه شد، دیگه حواس این جهان را نمی بیند، عالم برزخ است. ولذا قرآن می گوید به اینکه فرشتگان ما روح اینها را، روح انسانها را از اونها می گیرند، در حالی که یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورتها و پشتها و کمرهای اینها تازیانه و شلاق می زنند. اون ضرب، ضرب جسمی نیست، اون ضرب عالم برزخ است و شروع به عالم برزخ است و بینهما برزخون از همونجا شروع می شود. همونجا چه در قبر برود و چه در صحرا بماند و چه در دریا بیفتد و چه در آتش بسوزد، به محض اینکه روح اندکی از این بدن برید که دیگر حواسش این دنیا را درک نمی کند، ولو علاقه او در بدن هست و بدن گرمس، وارد عالم برزخ شد، فرشته را می بیند و سؤالها شروع می شود. و لازمم نیست که به قبر برود و دفن بشود، بسا افرادی که دفن می شود. ولی این سؤال اولا سؤال ابتدایی است، بازجویی ابتدایی است. فقط میپرسند که چه کاره ای، اهل توحیدی، اهل شرکی، اهل نفاقی؟ از عملها سوال نمی شود، از امهات مسائل اعتقادی سوال می شود و به مسائل اخلاقی و عملی نوبه نمی رسد. اون سوال ما بعد البرزخ است. و ثانیاً این سوال مال همه نیست، عده معدودی این سؤال عالم برزخ ابتدایی و بازجویی ابتدایی را دارند. اونها که مؤمنن و در ایمانشون کمال پیدا کردن، که در تعبیر روایت من محضل ایمان محضن، و اونها که در کفر به جایی رسیدن من محضل کفر محضن، این دو تیپ این بازجویی ابتدایی را که به نام سؤال قبر نامیده می شود دارن. و اما باقی مردم یلها انهم است، اغلب مردم یلها انهم است، یعنی به محض اینکه مرد و روح از بدن بریده شد، اینها دیگه نمی فهمن چه خبره، مثل خواب خوابیدن اینها، یهو بیدار میشن که برزخ هم تموم شده و روز قیامت پیدا شده. فلذا پیامبر بزرگ میفرماید کما تنامون تموتون و کما تستيقظون تبعثون، مثل اینکه خوابتون میبرد مرگتون میبره، و مثل اینکه از خواب بیدار میشوید به عالم قیامت بیدار میشوید. و در این وسط به تعبیر امام باقر علیه السلام، ارواح مردم در حال ثباتن و جعلن نوم ثباتن، اینها در حال خوابن و هیچ اطلاع پیدا نمی کنن. فلذا که انه روز قیامت از اونها می پرسن کجا بودید، که انهم لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها، میپرسند چقدر خوابیدید، از دنیا خوابتون برد حالا بیدار شدید؟ میگوین از صبح تا ظهر یا از ظهر تا شب به اندازه 6-7 ساعت خوابمون برده. بنابراین این سؤال ابتدایی که بازجویی ورود ابتدایی به عالم برزخ است مال نیکان محض و بدان محض. به هر حال این سؤال یک سؤال است، سؤال ابتدایی است. و سؤال دیگر که عمده سؤال است اون سؤال در عالم آخرت و سؤال کبیر است و مهمترین رویدادهای قیامت این سؤال است و ناراحت کننده ترین حوادث و وقایع صحنه قیامت این سؤال دوم است. و اینجاست که انسان مورد سؤال قرار میگیرد. ابعاد مختلف انسان مورد سؤاله، از عقاید و افکار و تصورات و تصدیقاتش سؤال می شود، از اخلاق فاضله و رذیله او پرسش می شود، از تمام جزئیات اعمالش سؤال می شود، راجع به خصوص خودش سؤال می شود، راجع به محیطش و افرادش و دوستانش و یارانش و اقوامش و زن و فرزندش سؤال می شود. این مسئله بزرگ محل ابتلای همه خواهد بود. از انبیا میپرسند که با ملتتون چه کردید، از ملت میپرسند که انبیا به شما چه گفتند. این سوال بسیار سوال بزرگ. فلنسألن الذین ارسل الیهم، آیه چنین میگوید، فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. ما در اونجا از الذین ارسل الیهم یعنی ملت سوال خواهیم کرد، ولنسألن المرسلین از فرستاده ها هم سوال خواهیم کرد. همه اینها در محکمه الهی به محاکمه کشیده می شوند. یکی از مهمترین حوادث عالم آخرت. در آیه دیگر می فرماید یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. یاد بیاورید اون روزی را که همه پیامبران را جمع می کنیم و همه را مورد خطاب قرار می دیم. یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، بهشون گفته می شود که مردم به شما چه جواب دادن. در مقابل سوال ها که از شما شد، در مقابل تبلیغات شما چه شنیدید از مردم؟ ماذا اجبتم؟ حالا پیامبران اونجا چه میگوین؟ محل شبهه و اشکال است که آیه میگوید پیغمبران خواهند گفت که ما نمیدونیم. به هر حال و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و سپس مردم را جمع می کند پروردگار و می گوید که ماذا عجبتم المرسلین، جواب پیامبران را شما چه دادید؟ اون هم جواب اونهاست، اونها هم خواهند گفت ما نمی دونیم. پس یک سؤال عظیم در اونجا خواهد بود، سؤال از انبیا که چه گفتید و سؤال از بشرها که چه کردید. اون روز است که همه مسائل برای انسان در برابر این سوال، همه اون چه که در دنیا انجام داده است در برابر این سوال مجسم خواهد شد و همه در مقابل چشمش می آید و باید جواب بگوید. یکی از مهمترین ترس هایی که برای بزرگان و انبیا بوده است اون روز است و اون عمل است و اون سوال است. در زیارت و دعای جوشن کبیر یکی از بندها بندی است که در اون راجع به این سوال را به مسئله هیبت و ترس مینامد. جوشن کبیر 100 بند دارد که هر بندش 10 نام از نامهای پروردگار هست. در این بندش که 10 نام است، 5 نام مربوط به دنیا و 5 نام دیگر مربوط به آخرت صحبت میشه. یا من فی البر و البحر سبیله، یا من فی الافاق آیاته، یا من فی الآیات برهانه، یا من فی الممات قدرته، یا من فی القبور عبرته. این 5 تا مربوط به دنیاست. مربوط به آخرت یا من فی القیامت ملکه، یا من فی الحساب هیبته، یعنی سوال، یا من فی الحساب هیبته، یا من فی المیزان قضاؤه، یا من فی الجنت ثوابه، یا من فی النار عقابه. این پنجتا مربوط به آخرته. پس این جمله هست که یا من فی القیامت ملکه، ای خدایی که سلطنت او، ابهت او، عظمت او، قدرت او، جباریت او، مهلک و منتقم بودن او در اون روز به ظهور خواهد پیوست، عینیت پیدا میکنه، که ما میگیم یا منتقم، یا قهار، یا جبار، اسماء پروردگار حقیقت و عینیت پیدا میکنه. در دنیا برخی از اسماء پروردگار عینیت پیدا کرده و پیاده شده در عالم وجود، و در آخرت برخی دیگر از اسماء کاملا عینیت پیدا کرد. یا من فی القیامت ملکه، یا من فی الحساب هیبته. در اون حال حساب هیبت پروردگار تمام بشرها می لرزند. فلا تسمعوا الا همسا، هیچ صدایی از اونها شنیده نمی شود جز آهسته آهسته برخی که قدرت دارن تازه از نیکانن به گوش برخ دیگر حرفهایی می زنن. لا تسمع الا همسا، لا یتکلمون، ای خدای بزرگ چه مطالبی را در پیش داریم، چه سفری بسیار طولانی در پیش داریم و کی فکر این سفر را بکند. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، همه خاموشند جز یک فرد سخن میگوید و گفتار او هم صواب است. این یک حساب است در اون روز. فلذا حضرت سلمان جمله ای دارد، میگد اضحکتنی ثلاثه و ابکتنی ثلاثه، سه مطلب مرا به خنده در آورد و سه مطلب دیگر به گریه. اون سه مطلبی که او را به گریه در می آورد فراق الاحبه، حول المطلع، والوقوف للحساب بین یدی الرب. اون سه مطلبی که انسان را باید ناراحت کند و فکر او انسان را باید تکان بدهد، و اون روز برای امروز سبب حرکت یک انسان بشود و فکر اون روز برای امروز انسان را به سوی اهداف عالی تحریک کند، همین است. میگوید اون چه که مرا به گریه در آورد الوقوف بین یدی رب تعالی، اونجا برای سوال خواهم ایستاد و از من سوال خواهند کرد که چه می کنم. بالاخره این سوال است که سوال دوم است، و آیه قرآن می گوید به این که ولقد اخذنا من النبیین میثاقهم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم. این سوال معلول کار امروز است، و این سوال برای این است که صادق از کاذب معلوم بشه. امروز روز صدق است و اون روز روز سوال، امروز روز کذب است و اون روز روز سوال است. فلذا این مسئله محرک ما در امروز است. جامعه های متدینین از اون سوال حساب میبرند و امروز روز عمل حساب میکنند، که علی علیه السلام می فرماید الیوم عمل ولا حساب یا بلا حساب و غدن حساب بلا عمل. امروز همون روز است که باید صدق، همه اونها میگه معلول صدق است. صدق فقط این نیست که انسان در زبان راست بگوید، صدق شما در درس می خوانید هو المطابقیه، والکذب هو اللامطابقیه. مطابقت و لامطابقت در تمام گفتار و کردار و اخلاق و پندار و تصورات و تصدیقات و عقاید و رفتار ما صدق و کذب درش هست. پس امروز روز صدق است، یعنی باید تمام گفتارتون مطابق باشد با اون برنامه‌ای که برای شما تنظیم شده، همه پندار ما مطابق اون برنامه باشد که از ما میخوان، همه حرکات ما مطابق اون برنامه باشد که از ما میخوان. صدق در ابعاد مختلف، اصلا انسان آفریده شده که صادق باشد، به انسان دستور دادن که صادق باشن، از این صدق در اون روز سوال خواهد شد. صدق یعنی مطابقت افکارت با مطلوب الله، صدق مطابقت گفتارت با اونچه که ینبغی ان تقول، صدق مطابقت کردارت با اونچه که ینبغی ان تعمل، صدق مطابقت اخلاقت با اونچه که ینبغی ان تتخلق به. این صدق است که میزان است، لیسأل الصادقین عن صدقهم. باید این صدق را مراعات کنیم و این صدق در اینجا در حوزه های علمیه در ابعاد گوناگونش باید ظهور پیدا کند. امتیازات حوزه های علمیه با جهان امروز، با تحصیلات امروز، امتیاز طلبه با دانشجوی امروز جهان، امتیاز محصل علوم دینی با دانشجویان و محصلین جهان در این معناست که یک طلبه می کوشد تمام ابعاد وجودیش صدق باشد و راستی در او وجود پیدا کند و صدق در پندار او تحقق بپذیرد، آینه باشد پندار او از اون واقع مطلوبی که باید انسان باشد. اللهم خصنی منک بخالصت ذکرک، اللهم اخلصنی بخالصت توحیدک، وجعلنی من صفوت عبیدک. پروردگارا اونچنون خالصم کن که مطابق آن باشم که تو میخواهی، اونچنون عقایدم را پاکیزه کن که مطابق آن باشد که تو میپسندی، اخلاقم چنین باشد و کردارم چنین باشد. این معنای صدق است که باید ما متحمل باشیم. از ابتدا که وارد حوزه شدید باید درست فکر کنید که روشتون کذب نباشد. یک گناه از انسان سر میزند، این مطابقت با دستور الهی پیدا نکرد، پس تو کاذبی. دو گناه سر زد، دو کذب حاصل شده. 10 گناه از یک طلب صادر بشود، 10 دفعه دروغ قولی و عملی گفته و انسان کاذب را خدا بالا نمی برد. یرفع الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات است. آقای محسن، اگر میخواهی مصداق یرفع الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشید، باید بکوشید که ابعاد وجودی شما سرتاپا صدق باشد. از حرام پرهیز کردن یکی از مصادیق صدق عملی شماست، از سخن مشتبه پرهیز کردن یکی از مصادیق صدق عملی شماست. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم سید محمد کاظم یزدی، این بزرگوارها که او مکاسب نوشته و این حاشیه بر مکاسب او، تحقیقی ترین فقهی که در اسلام تشیع نوشته شده بلکه در عالم اسلام نوشته شده مکاسب شیخ انصاری است و بهترین حاشیه‌ای که بر او نوشته شده است حاشیه مکاسب مرحوم سید محمد کاظم یزدی است. اینها موفق به این مطالب شده اند. چرا؟ مصداق صدق ما از روش و رویه اینها می‌بینیم. در هندوستان مردی می‌میرد و مسئله را، باقی را، دستگاهی را وقف می‌کند که سالیانه درآمد او به نجف برود، طلاها و نقره‌ها در کیسه‌ها و خورجین‌ها وارد نجف می شود و به حضور شیخ انصاری و همچنین مرحوم صاحب عربه او طلاها را در یک انباری اتاقی می گذارد، مشغول کار خودشه. یک آقای طلبه‌ای که مشغول درس، زندگی براش بسیار سخته، به حضور آیت الله می رسد، اظهار درد می کند، اظهار فقر می کند، می فرماید برو اون در را باز کن، در میان اون خرجین طلاهایی است به مقدار لازم و نیازت را بردار و برو. اون آقا هم می رود، فکر می کند، می گوید یک دینار از این برای 10 روز من کافی است، برای 1 ماه من کافی است، و اگر خیلی قناعت کنم برای 30-40 روز من کافی است. بیش از 1 دینار بر نمی دارد، اون را بر می دارد و می رود. این آقا سر تا پا صدق در عمل است که زهد است، و اون دیگر طلبه سر تا پا صدق در رفتار است که زهد است. اگر حوزه های علمیه می خواهند در آینده شیخ انصاری به جامعه تحویل دهند، باید در تمام ابعادی وجودشون صدق باشند. اگر طلاب محترم میخواهند جزء شاگردان شیخ انصاری بشوند که در نتیجه کتابهایی همانند شاگردان او بنویسند و خدماتی همانند اون خدمات انجام دهند، باید جدن از غذای حرام بپرهیزن که انشاءالله میپرهیزید، جدن از مشتبهات بپرهیزند، از غذای مشتبه بپرهیزند، لباس مشتبه نپوشید، غذای مشتبه نخورید، سخن مشتبه نگویید، نظر مشتبه نکنید، شنیدن مشتبه انجام ندهید، گام مشتبه بر ندارید، نگاه و نظر مشتبه را جدا دوری کنید، شکم و اونچه که اعضاتون هست همه را از مشتبهات حفظ کنید که روزی شیخ انصاری بشوید. ممکن است گوینده اینجا به من بفرماید حضار محترم جلسه کسانی نیستند که الان خورجین طلا و نقره اونها برسد، یا اجازه این که بر سر خورجین طلا برون از اونها نیستند. این سخن بلیغ نیست، این سخن مقتضای حال ندارد. بلاغت سخن گفتن بر طبق مقتضای حال است و غیر از فصاحت است. میخواهم به حضور برادران عزیزم عرضه بدارم، کسی که این راه را مدتی پیموده و از فراز و نشیبش تا حدی اطلاع دارد، روی علاقه به عشق و محبت و ارادتی که به شما دارد، شما را بر این مطلب مخاطب می کند. اگر امروز شما اونچه که می شنوید به کار نبندید، گفتار و کردارتون سر تا پا صدق نباشد، فردا به جایی رسیدید و اموال بیت المال در اختیارتون قرار گرفت، اون خواهی کرد که امروز برخی می کنن و شما با 1000 زبان به اونها اعتراض دارید. و اگر امروز خودتون را از مشتبهات دور نکنید، روزی که بر سر پستی قرار گرفتید، اختیاری به دست شما افتاد، اون روز است که از امتحان بر نخواهید آمد. باید از امروز خودسازی کنید. بند جمله‌ای به دوستانم عرض می‌دارم، به محصلین، به همه جوانهای مسلم عرض می‌دارم که شما که امروز وارد تحصیل شده اید و روزی می‌خواهید که انشاءالله با با نیروی قلم شما و بیان شما، رساله های شما مورد عمل قرار بگیرد و چنین مطلبی از شماها مستبعد نیست، بدانید که باید از امروز اون روایتی که در باره فقها وارد شده اون روایت را بنویسید و از امروز در خودتون هضم کنید. امام امت در تحریر الوسیله، مرحوم اصفهانی در تحریر الوسیله، بزرگان چنین میگویند و این روایت امام حسن عسکری را نقل میکنند، این مال اون روز نیست. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه، این مال فقط فقها نیست. شما تا وارد حوزه شدید به محض ورود نمی توانید محقق بشوید، تا وارد شدید هنوز کار دارد 20 سال و 30 سال و 40 سال تا به یک مرحلهی برسید. اما از شرایط اون مقام اونچه که امروز میتوانید انجام بدهید همون را از امروز باید شروع کنید. صائنا لنفسه بودن مال فقیه فقط نیست. و اما من الطلاب، از کسانی که امروز وارد حوزه شدن، این هم متصف به این صفت باشد. صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، امان از این جمله، صائنا لنفسه صیانت نفس داشته باشد. اسیر نفس نشوید، اسیر زبانتون نشوید، اسیر شکم نشوید، اسیر هواها نشوید، برده نشوید. بدترین برده ها برده نفس است، بدترین عبیده ها عبید نفس است. صائنا لنفسه، با نفس خودتون سخن بگویید، در جای خلوتی بنشینید و با خود صحبت کنید و عقلتون را منبر بکنید و نفستون را در برابر او بنشانید و به او بگویید با این نفس صحبت کند، او را موعظه کند، تنبیه کند، بر او توبیخ کند. فتبل لها لما سولت لها ظنونها و مناها، بگوید ای وای بر تو، چرا گفتی؟ یکی از کارهای انسان کامل و خاصه طلاب محترم اینه، وقتی که روزش گذشت، اگر روز نباشد اقلن هفته، جایی را خلوت کنید، در را ببندید، با خودتون حدیث نفس کنید و با خودتون صحبت کنید و خود را مورد چراهای مختلف قرار بدهید. چرا گفتی؟ فلان جا فلان حرف را چرا زدی که این حرف مرضی خدا نبود؟ فلان جا فلان غذا را چرا خوردی که اون غذا مشتبه بود؟ فلان لباس را چرا پوشیدی؟ فلان اقدام را چرا کردی؟ اونقدر از این چراها بگویید که مسئول الله نشوید. در روز قیامت دارد که یعطا به عبد مجرم فاسق فیعنب 40 سنه ثم یؤمر به الى النار. عجبا، یه چنین مطلبی هم هست. گاهی انسانی را می آورن فیعنب 40 سنه، 40 سال به او می گوین چرا همچین کرد، چرا فلان کار را انجام دادی. یوبخ 40 سنه، یعنب 40 سنه، توبیخ، مذمت، ملامت. کاری بکنید که در اون روز مورد ملامت قرار مگیرید. اگر امروز خود را تعنیب کردید، اگر امروز نفس را توبیخ کردید، فتبلها یه جرعتها علا سیدها و مولاها، بگو ویلون لکی یا نفس، ای وای بر تو، ای وای بر تو، چرا گناه کردی؟ خود را ملامت کن، خود را ملامت کن که من این روایت را، حدیث را بارها تکرار کردم، اما در خودم اثر می گذارد و تلقین می شود اگر چنون چگاهی تکرار بکنم که اون عابد است، 40 سال عبادت کرد و پس از 40 سال از خدا خواست در بنی اسرائیل کان عابدون عبد الله 40 سنه ثم سأل حاجتا من ربه فلم یقض حاجته ثم خاطب نفسه و قال یا ایتها النفس ما اوتیت الا منك، ای وای بر تو، معلوم میشه آدمی نیستی، قربی نداری، مقرب الله نیستی و این 40 سال عبادتت چیزی نیست. فخاطب الله نبیه و قال بلغ هذا العابد ان توبیخه نفسه 40 دقائق خیر من عبادت 40 سنه. بگو این 4 دقیقه خودت را ملامت کردی و خودت را متوجه خودت شدی و خودشناس شدی و توبیخ نفس کردی، از اون 40 سال عبادتت کمتر نیست اگر بالاتر نباشد. با نفستون صحبت کنید، مبارزه کنید، با او سخن بگویید، با نفس اماره همیشه مبارزه کنید و تا بتوانید. اما من کان من الفقها، از امروز طلاب محترم دینیه، من کان منکم صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، میآید این جمله را چجور عرضه بدارم که دیگران نفهمند. میآیند ازش میپرسد اون آقا که شهریه میده، میگه انت متأهل او مجرد، میبینه که اگر راست بگد این قدره، دروغ بگه اون قدره، میگه انا متأهل و زوجتی فی ذلک المکان. وقت شهریه میگیره میره، 1 ماه میگیره، 2 ماه میگیره، 3 ماه میگیره، 1 سال میگیره، بعدن متأهل میشه. حالا خوردی و تموم شد، گذشت. الهی اعوذ بک، ببینید علی چه میگوید، اعوذ بک من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت، پناه میبرم از اون گناهانی که لذتها و خوشیهای او گذشت. فذهبت لذاتها و بقیت تبعاتها و لزمت، اما گناهانش موند، مسئولیتش موند. از این رقم کارها، از حرام دوری کنید. ای محیط پاک قم، ای محیط پاک حوزه های علمیه، ای محیط های صادق و صاف، ای محیط های دینی، ای مفسرین قرآن، ای طالبین علوم الهی، ای یاران امام زمان، ای سربازان رشید بقیت الله، ای شاگردان مکتب امام باقر، ای شاگردان مکتب امام صادق، از یک چنین محیطی گناه باید بدور باشد. در میان شما گناه انجام نگیرد و اگر انجام میگیرد رفع منکر کنید، نهی از منکر کنید. صادق در گفتار باشید و صادق در کردار باشید. از حرام ها پرهیز کنید و امید است ان شاء الله چنین باشید. رجال صدقوا ما عاهد الله، پیامبر من عده از مردان را معرفی کنم به تو که اینها صادقند به وعده های پروردگار. و اون شما ایرانی ها هستید، ایرانیان محترم، ایرانیان عزیز، شاگردان مکتب قرآن در ایران، افتخار کنید که شما اید اونچه که پروردگار از او ستوده است. دنیا منحصر است، دنیای امروز اگر بگردید و انسانهای پاک پیدا کنید شما اید. شما را به خدا قدر خودتون را بدانید، قیمت خودتون را بدانید. سربازان امام زمان گاهی از کشورهای دیگر دانشجویی به ایران می آید شنیده در ایران حکومت اسلامی است و هر کجا باید دستورات اسلامی پیاده شود میاد وارد میشد به مرکز حکومت جمهوری اسلامی، یعنی از اونجا که این نور الهی درخشیده است وارد می شود، میاد مدتی پیش شماها میمونه، وقتی که بر می گردد و می رود نگوید خبری نبود، گناه در میان اونها دیده می شد، باید برگردد و تقوای شما را به جهانیان بگوید. متقی باشید، پرهیزکار باشید، مشتبه نخورید، از دنیا پرهیز کنید، از حلالش هم تا حدی دوری کنید. مرحوم شیخ محمد حسن مامقانی، پدر شیخ عبدالله مامقانی، از اون اوتاد عصر بوده است، از مجتهدین بسیار متدین و از اون بزرگان. این آقا بزرگ شد، این آقا رسید به جای یکی از اعلام نجف شد. آقا وقتی که می آمدن سرش را می ترشاشیدن، در طلبگی مثلا 1 ریال می داد، 2 ریال می داد، حالا که آیت الله شده آمدن سرش تراشیدن، گفتن آقا به این 1 تومن بده، 2 تومن بده. گفت چرا 1 تومن بدم، چرا 2 تومن بدم، من که از خودم پول ندارم، این بیت المال است تو کیسه من، چرا باید به این بدم، مزدش بدم. میگن آقا تو بزرگ شدی، تو رئیس شدی، بیشتر بده. میگه من بزرگ شدم، اسمم بزرگ شده، یه کلم بزرگ شده، مساحت سرم بزرگ شده، سرم همون سره، من هیچ از اون بزرگا که شما میگید از اونا نیست، این بیت المال مسلمین است. محتاط، با احتیاط، یک چنین انسانهایی چه موفقیتی پیدا کردن. میره حمام، اونجا میان سرش میتن میخوان بتراشن، اون سلمانی میاد نصف سرش تراشیده، یک پولدار پیدا میشه، میگه آقا شما 1 دقیقه اینجا صبر کنین، میره تا سر او را بتراشه، پول از کیسهش در نره، وقتی هم وقتش تموم شده پا میشه از اونجا همینجور خودش میشوره میاد بیرون، میبینه 1 طرف سرش تراشیده، 1 طرفش نتراشیده. آقا چرا اینجور کردی؟ گفت اون وقت نداشت، اون رفت برای سراغ و کاری دیگر، منم که وقت نداشتم پشتم اومدم، بعد میام میتراشم. مطلبی نیست که اونقدر از نظر دنیا ساده زیستی داره، اونقدر بی آلایش است، اونقدر بی اهمیت به جهان، به ریاست و امثال اینهاست، اما در مقام عمل اونچنون محکم است و اونچنون قرص است که هیچ مکروهی از او سر نمی زند، چه برسد به خلاف شعرها. برادران عزیز، مزاحمتون شدم، امیدوارم ان شاء الله بهوش باشید، ملازم تقوا باشید، در آینده هم ان شاء الله شما، ملت از شما استفاده خواهد برد. یکی از توصیه های بنده که غالبا به دوستانم توصیه کردم اینه، اگر بخواهید ان شاء الله به مراحل عالیه برسید، گاه گاهی باید خلوت کنید و مشغول راز و نیاز با خدا باشید. اگه بخواهید همه چیز را پیدا کنید، باید چنین مطلبی را، و این را از بزرگان دریافتیم، از اساتیدم شنیدم و در تراجم حال بزرگان خوندم و گاهی هم به دوستان میگفتم که شیخ انصاری دیر آمد به درس، همه مشغولن، نشستن منتظرن آیت الله العظما انصاری بیاید، انصاری دیر آمد و نرسید. کجا رفت آقا؟ آمدن به سراغش دیدن از مسجد سهله یه زاد المعادی مثلا زیر بغلش دارم، آقا کجا؟ رفتم یه چند دقیقه با او صحبت کنم، با او راز و نیاز کنم و بگویم خدایا الهی، لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من اين لي الخير ولا يوجد الا من عندك، ومن اين لي النجاح ولا تستطاع الا بك، لا الذي احسن استغنى عن عونك وكرمك، ولا الذي اساء واجترى عليك خرج عن قدرتك، یا ربی یا ربی یا ربی بکه عرفتوک و انت دللتنی علیک، خدا من چه کارم؟ من یک انسان جاهل و نادان تو فلان آبادی و روستا میزیستم، من یک انسان بیچاره و مفلوک فقر زده و فلک زده در فلان محیط بودم، من جاهل بودم، من نادان بودم، من گناهکار بودم، توفیقم دادی، از میان جهل بیرونم آوردی، در مقدسترین مکان که حوزه علمیه گمس جایم دادی، مرا در زمره شاگردان والاترین مخلوقت بقیت الله قرار دادی، مرا به بهترین لباس و شریفترین لباس که فرشتگان بر اون افتخار میکنن ملبس کردی، مرا از بهترین سلطانی و بزرگترین ولی امری به سبب او روزی مرا، از او روزی مرا، حقوق مرا از حضرت بقیت الله قرار دادی، مرا شاگرد چنین مکتبی انجام دادی، الهی بکه عرفت که و انت دللتنی علیک، من چه کاره بودم که من آمدم و تو را شناختم، الهی بک عرفتوک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک ولولا انت لم ادر ما انت، بگویید و با او سخن بگویید. من توصیه می کنم اگه حال داشته باشید گاهی در شبهای جمعه اواخر شب همه جوشن کبیر را از اول تا آخر بخوانید، از ابتدا تا انتها همه را بخوانید و هر یک از اونها یک خطاب است با پروردگار، هر یک از اونها یک وصفی است از اوصاف او، هی بگو و هی بگو و به خودت تلقین کن، ارحم الراحمین بودنش را، قهار و جبار بودنش را، سمیع و بصیر بودنش را، یک دفعه برمیگردی به خودت میبینی تمام وجودت در برابر او میلرزد، فکرت، مغزت، عقلت، مالت، دنیایت، جاهت، تمام اینها در برابر او کوچک است و او بر همه وجودت و دلت و مغزت و فکرت احاطه کرده است، اون چنون بر تو محیط می شود. پیغمبر من به تو گفتم ان الله علی کل شیء محیط، اونگاه است که دیگر در جایی که خلوت باشد گناه نمی کنی، اونجاست که دنیا در نظرت بی ارزش می شود، آنجاست که علوم اهل بیت در دلت رشد می کند، آنجاست که با حقایق قرآن آشنا می شوی، آنجاست که دلت پاک می شود و آنجاست که وقتی که پس از نماز دعا نور بخوانی اونجا ارزمی داری، السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله. آقای عزیز، اگر دنیای امروز هر یک فردی را به عنوان رئیس و جمهور و نخست وزیر و شاه و امثال اینها بر خودشون گزیدند و انتخاب کردند، آقا امام زمان این کشور از آن توست، این کشور تو را انتخاب کرده، این کشور دست به دامن توست، به خدا قسم همه اینها که تو مسجد نشستند همه علاقمند وجود تو هستند، همه عاشق جمال تو هستند. آقا اگر تو را نمی بینیم به خدا قسم همیشه در دل ما جا داری، آقا اگر گناهکاریم تو بزرگی، آقا اگر ما روسیاهیم تو عظیم و شانی، تو گذشت میکنی. یک جمله تاریخی اینجا یادم آمد به تو نرز کنم، امام جوان نشسته، این الان متذکر شدم این جمله را بگویم که اونها چه لطفی بر دوستانشون دارن و ما غفلت داریم، حضرت نشسته امام جواد، امام جوادم کاری در دستش نگذاشتن، حکومتی در دستش نیست، یک آقایست در بغداد اونا زندگی می کند زیر فشار ظلمه ها و جوره ها. یکی از یارانش آمد، حضرت دید خیلی متأثر است این آقا، گفت چته؟ یک جوانیست عزب است، میخواد ازدواج کنه، هیچی نداره. گفت آقا خیلی متأثرم. فرمود چیه؟ گفت از فلانجا میگذشتم، کنیزها را میفروختن، یک کنیزی را دیدم دارن میفروشم، خیلی من علاقمند شدم که کاش او را من میتونستم بخرم. و بعد فکر کردم خانه‌ام که ندارم، بخرم کجا ببرم؟ خلاصه از این که نه خانه دارم، نه توانستم اون کنیز مورد علاقه را بخرم، ناراحتم. حضرت سر به زیر انداخت، چیزی نگفت، اون هم پاشد رفت سراغ کارش. حضرت دستور داد، به علم امامت بود نمیدونم، رفتن کنیز را خریدن و بعد یک خانه هم دستور داد خریدن. فردا جوان آمد فرمود بیا بریم بیرون قدم بزنیم. این جوان را برداشت آورد، تا از کوچه رد می شدن به همون خانه که بهش خریده بود رسید. فرمود که بیا اینجا. در را باز کرد، گفت بفرما برو این تو، این خانه مال تو و اون کنیزم که میگی تو این خونه است، او را هم برای تو خریدم. خانه از آن تو، کنیز از آن تو، برو. در را بست آمد بیرون. این یک نگاهی کرد، گفت آقا چقدر مهربانید شما، چقدر محبت دارید به شیعانتون، قربان وجودت برون. یعنی شما میگید امام زمان محبتش برای ماها کمتر از اونه؟ آقا به خدا سوگند ما تو را علاقه داریم، ما به تو عشق داریم، ما تو را در دل جا داده ایم. آقا از بچگی به ما آموختن که بقیت الله امام دوازدهم توست، به همین عشق از وطن بیرون آمدیم، به نام حوزه علمیه آمدیم، اما به نام تو آمدیم، به نام حوزه علمیه و درس عربی شروع کردیم، اما درس عشق توست. چقدر نیکو میگوید این شاعر، روح پدرم شاد. چقدر نیکو میگوید، روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا درس به جز عشق میاموز. آقا از ابتدا درس عشق تو را خواندیم، از ابتدا درس علاقه تو را خواندیم. السلام علیک یا بقیت الله. ای فرشته ها که آمدید حرف ما را بشنوید و به حضرتش برسانید، به او بگویید مسجد اعظم پر و همه ارزمی دارن. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. آقا تو را به جدت قسم، به ما بیشتر از دیگران اظهار محبت کن، ما شاگردان تو هستیم، ما آمدیم به امید این که مورد الطاف تو قرار بگیریم، امیدوارم ان شاء الله اظهار محبت کند. من دعا کنم شما آمین بگویید. اما در ضمن رزمندگان عزیز ما که در سردترین هوا و ناراحت کننده ترین هوا، خاص اون برادران بسیجی کم سنی که در سنگرها گاهی پتو هم درست بهشون نمی رسد و شب را تا صبح از سرما می لرزند، که جانم فدای چنین روحی باد که از سرما می لرزن و شب را صبح می کنند، شکم گرسنه و نان نرسیده و هاکذا بدن ناراحت و لباس نرسیده، اونها را هم در نظر بگیرید. من دعا کنم و شما آمین بگویید. خدا به محمد و اهل بیتش، خدا به انبیاء عظامت، خدا به فرشتگانت، خدا به دوستانت، خدا به کتابهای آسمانیت، خدا به بندگان صالحت، خدا به خون شهدایت، خدا به تمام اسماء عظامت، خدا به اونچه که دوست داری، پا پروردگارا قلبهای ما به نور قرآن و ایمان و تقوا و اسلام روشن و منور بفرما. پروردگارا خواندن درست و کامل و یاد گرفتن و به مقامات عالی علمی و تقوایی رسیدن و سپس علوممون را در خودمون هضم کردن و سپس به جامعه اسلامی رسوندن و خدمتهای کامل در راه دین و قرآنت انجام دادن را به همه ما به بهترین وجه عنایت بفرما. خدا به محمد و اهل بیتش رزمندگان عزیز ما به زودی به پیروزی نهایی برسان. پروردگارا عمر امام امت و این نعمت عظما که به ما عنایت فرمودی تا ظهور حضرت بقیت الله مستدام بدار. خدایا به آنان که این انقلاب را درست درک نکردند و نچشیدند و شکست انقلاب را خطرش را نفهمیدند عقل و شعور و کیاست و انسانیت و تنبه و توبه عنایت بفرما. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دشمنان انقلاب ما و کسانی که علیه انقلاب ما که انقلاب اسلامی است و شکست این شکست اسلام است شرشون را به خودشون برگردان. به محمد و اهل بیتش کسانی که امام و یاران امام را دوست دارند و کمک می کنند مؤید و منصورشون بدار. پروردگارا ما را توفیق عمل به وظیفه و طول عمر و خدمات شایان عنایت بفرما. در خاتمه سلام های خالصانه ما به وجود اقدس حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.